بشستن. توسعه هم به قول معروف برنامه هایی داره که این برنامه ممکنه خیلی هم محیط زیستی نباشه، اما همه برنامه ها به اصطلاح با محور مشارکت مردم صورت میگیرن. اگر توی این قصه ما تونستیم مردم رو، بهره برداران رو، عرضم شما حاشیه نشینان جنگل رو، همه رو با خودمون همراه کردیم، حرف شد یکی، ما جنگل مال هممون، جنگل باید حفظ بشه. قصه اینه، ما کارامون باید انجام بشه ولی جنگل هم باید حفظ بشه. ما اگه این رو فهمیدیم پس درست کشاورزی میکنیم، پس عرضم شما درست گردشگری میکنیم. ما الان دو مدل کوهنورد داریم، میرن کوه، جنگل از اون شما پیما داریم، یه گروهی که میزنن و خراب میکنن و میرن،
زباله به جا میذارن،
هزار تا رد پا توی بله. جنگل دارن، زباله هاشون هست، آتش سوزی به جا میذارن، شاخه درخت میشکنن، مسیر رودخونه منحرف میکنن، یعنی هر کاری ازش میاد میکنن. یه گروهی هم هستن که عرضم حضورش غیر از اون رد پاشون که در مسیرهای مشخصه هر جایی هم نمیرن، یعنی این نیست که از هر مسیری رد بشن، هر بوته‌ای رو له بکنن، هر جایی رو آسیب برسونن، هر جا رو فرسایش بدن. ما این دو مدل رو داریم، اینها خودشون حامی جنگلن، دارن بهره برداریشون هم میکنن، لذتش هم میبرن، هر زمان شما کارشون هم انجام میشه. کشاورز داریم که در کنار به قول معروف فعالیت کشاورزیش هوای جنگل هم داره، اجازه نمیده که به قول معروف جنگل کنار دستش آتیش بگیره، آلودگی واردش بشه، زمینش رو هر دقیقه به هر بهانه‌ای گسترش نمیده به درون جنگل.
اتفاقا مردم محلی حافظان اصلی جنگل ها هستن، چون زندگیشون وابسته به این ریه های اکسیژن سازه، چون زندگیش در گروه سلامت و حیات جنگل. غیر از این آقای بازگی
دقیقا همینه. به هر حال ما مگر میتونیم که به قول من پای هر درخت یک مأمور بذاریم و بعد از اون این شکلی مراقبت بکنیم؟ نمیشود. پس باید بله برنامه مدیریتی داشته باشیم، سیاست هامون سیاست های روشن و شفافی باشه.
به نظر شما طرح تنفس جنگل تا الان تونسته موفق باشه با توجه به شرایط بحرانی که در سالهای قبل من در خاطرم هست که چقدر برای تصویب این طرح تلاش شد؟
من دوست دارم که راجع به این طرح عرضم حضور شما استاد عزیزمون آقای کیا دلیری که میدونم مهمان بعدی برنامه است ان شاء الله
به ما خواهند پیوست،
اما به من اجازه بدین که راجع به مسائل دیگری صحبت کنم. ببینید جنگل، آقای دکتر اعتمادی فرمودن که خاک رو برای ما حفظ میکنه، این یکی از ارزش هاش.
بله.
آب رو بر تولید میکنه، همین زاگرس 40% منابع آب شیرین این کشور رو داره تامین میکنه، یعنی اگر زاگرس کارکردش رو از دست بده ما با کمبود آب، با مشکل آب مواجهیم. شما همین الان میبینید
زنگ خطرش که به گوش میرسه.
دقیقاً شما میبینید خوزستان تشنه است. چرا خوزستان تشنه است؟ چون زاگرس سوخته است، چون زاگرس آتیش گرفت، چون زاگرس رو شخم زدیم، چون عرضم به شما اینجا رو مراقبت نکردیم. شما میبینید سیل میاد، یه بخشی از کشور دچار سیل میشه. چرا سیل اومد؟ چرا سیل میاد؟ مگر همین بارش رو ما 20 سال قبل 30 سال قبل هم نداشتیم؟ قبلا میومد، این پوشش گیاهی، اون به قول معروف جنگل قدرت داشت، سرعت حرکت این روان‌آب ها رو کنترل میکرد، آبخان رو به قول معروف تغذیه میکرد، نمیذاشت سیل رو خوده. الان لخت و اوره. چرا؟ چون پارسال آتش زدیم، در نتیجه یه ذره بارش میاد، در زمان شما سیل رو میفته، هرچی که اون پایین ساختیم همه رو از بین میبره. عرض کنم خدمت شما، آلودگی ها، نمیدونم رودخانه هامون رو آلوده میکنیم، آبی که داره میاد داخل جنگل یا از جنگل میاد، در زمان شما قابل استفاده نیست. جنگل علاوه بر اینها زیستگاه موجودات زنده است.
بله.
پرندگان، ارزم شما پستانداران، خزندگان، انواع و اقسام خزانه ژنتیکی این مملکت در جنگل دارن زندگی میکنن. ما اگر اینا رو از بین بردیم، اونا رو هم از بین بردیم. اون خزانه ژنتیکی که در چرخه زنجیره غذایی ما نقش بسیار مهمی دارن، اینا رو متوجه شاید نباشیم، شاید اصلا متوجه نیستیم. اون پرنده حذف شد، بعد میبینیم مثلا اینور آفت زد به باغمون، آفت زد به مزرعه‌مون، اصلا نمیفهمیم از
این چرخه کلا معیوب
کجا خوردیم. پس این چرخه از بین میره. فقط همین نیست، جنگل ها هوا رو برای ما، برای انسان ها به قول معروف هم تعدیل میکنن، اون دماش رو، گرماش رو، عرضمشون نمیذارن خیلی به اصطلاح این اتفاق بیفته، هم ترسیب میکنن آلودگی هاش رو، هم تلطیف میکنن وضعیتش رو، رطوبت بهش میدن. پس جنگل هوا رو هم برای ما نگه میداره. ما اگر جنگل رو از دست بدیم، خاک رو، آب رو، تنوع زیستیمون رو، هوا و همه این چیزها رو از دست میدیم متاسفانه.
آقای مهندس بازگیر، الان پرسشی که از آقای دکتر اعتماد هم در واقع مطرح کردم از حضور ایشون هم، چند درصد رو میتونیم بگیم که الان متوجه تغییرات اقلیمی هست و چند درصدش مربوط میشه به، حالا به ویژه در خصوص آتش سوزی ها، که چند درصدش عمدیه و عامل انسانی داره؟ ببین، تقریبا عدد 70 رو میتونیم بهشون بدیم، زمین که آقای کیادلوی هم بهمون اضافه شده.
ببین، اگر بخوایم عوامل این شکلی بگیم، بگیم عوامل طبیعی، عوامل انسانی یا دخالت های انسان، خب درصد بسیار زیادی به دخالت انسان باید بدیم. بله، خود همون تغییر اقلیمی هم بخش زیادش مال انسانه. یعنی این رو ببر تا مثلا ارزان شما یه 10-20% به اون 70% اضافه کن.
خیلی خب، پس این جملتون یادتون نره. من سلام میکنم خدمت رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد، جناب آقای دکتر کیا دلیری. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بعد نمرز سلام و روز بخیر دارم خدمت شرمندگان عزیز، مهمان گرامی، جناب علی و همکاران در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم که با این مبحث خیلی مهم همراه ما شدید. درباره جنگل‌ها و راه‌های حفاظت از اون و تهدیداتی که متوجهش هست صحبت کردیم با جناب آقای دکتر اعتماد و همراه شدیم با آقای مهندس بازگیر. ممنونم که شما هم به جمعمون اضافه شدید. با توجه به صحبت‌هایی که تا این لحظه شد آقای دکتر کیا دلیری، تهدیدات زیادی متوجه جنگل‌های ما هستش. شما چقدر از این تهدیدات مربوط به عوامل طبیعی و چند درصدش رو دخالت‌های انسان می‌دونید؟
خب ببینید، عوامل طبیعی بیشتر مستعد کننده هستن، یعنی از بخواب شروع کننده هستن، ولی عوامل انسانی مستعد میکنن این تهدیدات رو، آسیب پذیری به این تهدیدات رو. ما قبلن هم این عوامل طبیعی رو داشتیم، ما قبلن هم خشکسالی ها داشتیم، گرما داشتیم، آفات، حشره، همه رو داشتیم، اما طبیعت خودش میتونست خودش رو کنترل کنه و ترمیم بکنه. اما انسان ها با دستبردها و دستکاری هایی که در این طبیعت میکنن، طبیعت رو در واقع ناتوان میکنن در قبال این چالش های کوچیک. بعد این طبیعت و این اکوسیستم ها از این چالش ها اشباع میشن، از بس که فشارهای مضاعف انسان به این طبیعت وارد میکنه. و وقتی که این اکوسیستم ها اشباع میشن از این چالش ها، حالا اگر یک تغییر بیرونی هم به اینا اضافه بشه، مثل تغییر اقلیم، این چالش های کوچیک که جمع شده بودن تبدیل به ابر چالش میشن و اکوسیستم رو میپاشونن. و ببینید، الان اگر ما آتش سوزی داریم، اگر این مسئله داریم، خب قبلا هم داشتید، چرا الان برای ما خیلی اهمیت پیدا کرد؟ برای اینکه الگوهاشون شدت و حدتشون تغییر کرد، و این دقیقا به خاطر اینه که انسانها اون روال طبیعی رو به هم زدن، و الا طبیعت از میلیون ها سال قبل تا به الان این حوادث رو در خودش میدیده و داشته.
درسته. آقای دکتر، فکر میکنید مهمترین تهدیدات، یا بهتره بگم که اصلا بغرنجترین مسئله ما در جنگل ها الان چی از نگاه شما؟
ببینید، یک سری مواردی هست که شما به لحاظ بصری میبینید که عوارضه، فرض کنید مثل آتش سوزی، بله، مثل حضور دام چندین برابر ظرفیت، مثل تغییر کاربری که به شدت تو بعضی از مناطق آزاردهنده است. حالا اینا علاوه بر اینکه تخریب طبیعی داره، تخریب فرهنگی هم داره، حالا اونجا بحث خودش، بعد زباله، بحث توسعه بی‌قاعده‌ای که ما الان شاهدش هستیم، همه اینها رو شما دارید. اما اون مسئله‌ای که به طبیعت ما داره فشار میاره و طبیعت رو داره از هم دیگه میپاشونه اینه که ما در واقع اومدیم راه توسعه رو داریم اشتباه میریم. ما اومدیم توسعه رو در رو دوش کشاورزی گذاشتیم، رو دامداری گذاشتیم، و خیلی توسعه عقب افتاده، و این کشاورزی و این نوع سبک توسعه نمیتونه بار رو به دوش بکشه، میاد از جیب منابع طبیعی خرج میکنه، میاد تمام آب منابع طبیعی رو میگیره که مثلا گندم تولید کنه، به عنوان مثال دارم عرض میکنم،
بله،
میاد تمام اراضی رو دستکاری میکنه که بخواد سد زیر کش رو، یعنی اون سیاست گذاری هامون اصلا غلطه، ما مسیر رو داریم اشتباه میریم. خب اینا با فشار آورده، خب الان ما قطعا فشار مردم رو در طبیعت بیشتر داریم، هجوم مردم رو بیشتر داریم، عوارض مثل آتش سوزی، مثل حضور دام، مثل ریختن زباله، همه رو در واقع طبیعت میبینیم، ولی اون مسیر اصلی که داریم حرکت میکنیم مسیر اشتباهه.
آقای دکتر کیا دلیری، الان وضعیت جنگل‌های هیرکانی بدتره یا جنگل‌های زاگرسی و اون پهنه سبزی که پراکنده هست در کل ایران؟
ببین جنگل های زاگرسی که خیلی سال رعب شده است، چون اصلا جنگل های زاگرسی جنگل های معیشتی هم بود.
بله.
متاسفانه مردم هم به لحاظ مالی فقیرتر بودن در این جنگل ها اونا که در جنگل. و به همین خاطر اصلا جنگل های زاگرس رعب شده است. و این دلیل داره، یک دلیلش این بوده که اگر ما به جنگل های زاگرس توجه نکردیم، چون جنگل های زاگرس چوبده نبوده، تجاری نبوده، دولت هم واسش نمی‌سرفیده و اصلا اهمیت نمی‌داده. جنگل های شمال شاید اوضاعش بهتر باشه، یکی اینکه به لحاظ طبیعی به لحاظ شرایط شمال بهتره، دومی که اونم در بخشی از جنگل‌های شمال که در واقع چوب میداد و تجاری بود برای دولت، دولت بهش احترام قائل به اصطلاح توجه نشون میداد. و الا همین الان هم که در جنگل‌های شمال شما برید چوبش رها تمام شده، اونم به حال خودش داره رها میشه. جنگل‌های زاگرس به معنای واقعی جنگل اگه ما بخوایم تفسیر بکنیم، در واقع جنگلی وجود نداره، فقط درخت دیگه وجود داره، چون کل اون اکوسیستم رو ما از دست دادیم. الان هم شاهد مرگ و میر دست جمعی در سطح بسیار وسیع در زاگرس هستیم. تا 2 میلیون هکتار ما جنگل های بیمار داریم در زاگرس. این نشون میده که با یک فروپاشی در این اکوسیستم ما مواجه هستیم. من قبلا عرض کردم که در آینده بسیار نزدیک متاسفانه اگر این روال ادامه پیدا کنه، جنگل های زاگرس به بیابان تبدیل میشه و جنگل های هیرکانیان مشابه جنگل های زاگرس خواهد شد. یعنی به لحاظ زمانی اینا فقط با هم دیگه متفاوتن، ولی تو یک مسیر و در یک حرکت دارن، در یک مسیر دارن حرکت میکنن.
آقای دکتر، طرح تنفس جنگل به نظرتون چند درصد و چقدر تونست کمک کنه به شرایط وخیم جنگل های هیرکانی؟
در شرایطی که فشارهای بسیار مضاعفی در جنگل های هیرکانی هم بود، این دست اندازی به جنگل های شمال و به طور بی‌قاعده قطع هزاران درخت، که اونم درختان کهنسال و تجاری و درختان سنین بالا که ما 300 سال 400 سال نیاز داریم که اونا رو برگردونیم، وقتی تنفس اومد حداقل مانع این فشار مضاعف شد. قاچاقچی قطع میکنه، اما خود دولت که صدها برابر بیشتر قطع میکرد. ما متاسفانه چیزی که خودمون قطع میکنیم و به اصطلاح بهره برداری میگیم و اون رو تطهیر میکنیم، و اگر مردم تو درخت رو قطع کنن میگیم قاچاقچی و اون رو تکذیب میکنیم. اینها رو باید تمیز داده بشه. و
البته 100% این قاچاق از طرف مردم صورت نمیگیره. آقای دکتر
مثال عرض کردم، من خودم واسم میگم، یعنی من مردم خودم رو دارم عرض میکنم.
بله بله.
اگر منفی نگاه بکنیم بازم اینجوریه.
بله درسته. آقای مهندس بازگیر هم صحبتی دارن در این زمینه، بشنویم.
ببینید، من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر کیادریری. عرضم رو شما میخوام راجع به یک نکته ای صحبت بکنم. ایشون درست میفرمایند سازمان های متولی مثل سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت محیط زیست ضعف هایی دارن، محدودیت هایی دارن، داستان های این شکلی دارن، اما اینها رو نباید ارزم شما به عنوان بیکار کردی و بیمصرفی این دستگاه ها در نظر گرفت، و ارزم شما به اصل ماجرا که نقصان حکمرانی محیط زیستی در کشور هستش به صلاح چیزی. اصلا اینا دوتا مقوله جدا هستن. ببینید، وقتی یک کشور میخواد محیط زیستش حفظ بشه، حکمرانی محیط زیستی داشته باشه، سازمان های متولی بخشی از اون حکمرانی هن، حالا ضعیفن یا قوی هن،
بله.
از هم شما جایگاهشون چجوری هستش در جای خودش، این یکی از اون داستان ها. اینی که باید بین همه دست
بنده منظورم همین بوده، یعنی قانون حتی این سازمان ها رو بی‌اثر کرده. مثلا قانونی که میاد در خصوص واگذاری معادن، هر سالی 700 هزار هکتار رو بعد اکتشاف معادن واگذار میکنه، حتی اگر محیط زیست مخالفت بکنه، حتی اگر سازمان جنگل مخالفت بکنه، قانون به نفع متقاضیه. من منظورم از این بابته، من منظورم اینه که باید این سازمان ها رو جایگاه بسیار بزرگتر بدیم.
آقای دکتر دقیقاً حرف شما درسته. قانون، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین‌نامه ها، این نرم افزار قصه، عرضم شما یک بخش هماهنگی بین همه بخش های مرتبط و به اصطلاح دخیل در این قصه. شما ببینید بخش کشاورزی، بخش نیرو، عرضم شما قسمت های مختلف این شکلی چقدر بر محیط زیست مؤثرن، و بعد عرضم شما چقدر این سازمان ها میتونن تو اینها دخالت داشته باشن. در کنار اینها بحث عرض کنم خدمت شما که همین توانمندسازی خود این سیستم ها، عرضم بزرگ شما، و استفاده از ظرفیت های موجود جامعه، شما دانشگاه ها رو چقدر مؤثر میدونید در راستای حفاظت از محیط زیست و جنگل های کشور؟ شما ببینید هیچ گونه همراهی، عرضم بزرگ شما، به قول معروف چجوری بگم خدمت شما،
عملی
همراهی بین این دستگاه ها، این سازمان های متولی و دانشگاه ها،
بله.
بدون عرضم شما تعریف پروژه بدون مسائل مالی اصلا وجود نداره. یعنی امروز
میدونی دلیل چیه آقای دکتر؟
میخوام یه جمله بگم، ببینید
بفهم.
ما نیازهای به اصطلاح علمی زیادی دارن این دستگاه ها، ندانسته ها و ناشناخته های زیادی دارن. از اون طرف عرض کنم خدمت شما، خب جامعه دانشگاهی ما، مراکز علمی ما باید نیازهای روز مملکت رو عرضم شما شناسایی بکنن، بررسی بکنن، تحقیق بکنن و نتیجه تحقیقاتشون بیاد استفاده بشه. همین قصه، این فقط برای بخش علمی نیست، تو بخش آموزش هم همینه. شما یه عده‌ای دارن کار آموزش و همه امکانات آموزشی، همه بودجه ها و اعتبارات آموزشی، همه ابزارها عرضم شما دست به قول معروف سازمان‌های خاص، عرضم شما مجموعه‌های خاص متولدی فرهنگ هستش. اما شما می‌بینید فرهنگ حفاظت از محیط زیست جزء اون بخشی که اونا دارن آموزش میدن نیست. اگر بخوام تعریف کنیم اونجا هم باید ما پروژه مالی تعریف کنیم.
آقای دکتر کیادلیری عذرخواهی میکنم از شما، هول و هوش 3-4 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه. ممنون میشم مدیریت کنید، 2 دقیقه شما صحبت کنید، 2 دقیقه هم آقای مهندس، و اینکه به ما بگید مهمترین راهکار در شرایط فعلی چیست.
من یه نکته رو اضافه بکنم. ببینید این مسئله که دانشگاه حالا جدا از یا مرکز تحقیقات جدا از اجرا داره کار میکنه دلیل داره. در کشورهای توسعه یافته این اجراست که دنبال تحقیقات میدوه، چون نیاز احساس میکنه. و اما در کشورهای در حال توسعه عقب افتاده تحقیقات باید بره به التماس بیفته از اجرا که تو از من این تحقیقات رو بخوا. و اجراها چون دولتی هستن هیچ دلیلی نمیبینن. الان مدیریتایی که در اجرا هستن اصلا دغدغه تحقیقات رو ندارن. اینا دلایلشه. یا اینکه بخشای تحقیقاتی ما خودش دولتیه و اگه تحقیق بکند یا نکند، مؤثر باشه نباشد، بودجهشو داره. ببین اینا مشکلی که باید زیربنایی حل بشه. اصلا شک نکنید که این اگر حل نشه تحقیقات راه خودش رو میره، دانشگاه راه خودش رو میره و اجرا هم راه خودش رو میره. این از این بابت در واقع مسئله است. اما راهکار اصلی این هست که ما در گام اول مسیر توسعه رو مشخص بکنیم، نریم به سمت یک کشاورزی سنتی عقب افتاده که بابت اون تمام آب این مملکت رو مصرف بکنیم، بابت اون تمام اراضی رو واگذار بکنیم، بابت اون بیاییم در جنگل هامون 5-6 برابر ظرفیت دام وارد بکنیم. همه اینا رو وقتی شما کنار هم دیگه میذارید باعث نابودی آینده جنگل ها میشه، باعث نابودی منابع آب میشه، باعث افزایش آتش سوزی ها میشه، چون دامدار افراد مردم رو هی میبرید در داخل جنگل. گردشگری بی قاعده رو جلوش رو که در واقع بگیریم. این گردشگری نیست، این بحث اکوتوریسم نیست که در طبیعت وجود داره. ببین این مسائل رو اول از اون بالا باید حل بکنیم، بعد بیاین تا یواش یواش مباحث فنی و علمی. الان مباحث فنی و علمی شد 20% مشکلات ماست. ما هر کاری هم بکنیم به لازمی جلوی این حجم انبوه از تخریب‌های غیر طبیعی رو در واقع دارم عرض می‌کنم، غیر طبیعی رو نمی‌تونیم بگیریم. به همین خاطر اول با شرایط رو طبیعی بکنیم در این سیستم ما، بعدم بیایم بگیم جامعه علمی شما بیاید این موارد فنی که با وجود اومده رو واسه ما حل بکنید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر کیا دلیری. ممنونم از مشارکتتون در بحث امروز و با شما خداحافظی می‌کنم.
بله خداحافظی می‌کنم، متشکرم.
روزگارتون خوش، خدا نگهدار. راهکاری که از نظر شما قابل اجراست آقای مهندس بازگیر، حداقل به صورت مسکنوار در میان مدت چیه؟ چون بلند مدت که تکلیف ما مشخصه و سالها گفتیم و میگیم و کارشناسان دیگه هم خواهند آمد و خواهند گفت، اما الان چه کنیم؟
ببینید واقعا من به این قصه فرهنگ و فرهنگسازی و آموزش اعتقاد جدی دارم و ما باید آموزش بدیم. اینقدر باید بگیم، اینقدر آموزش بدیم، اینقدر از هر زبان و با هر وسیله یاردم شما این مسائل رو پر اهمیت و ارزم شما مهم اعلام بکنیم که باور بشن. اگر باور شدن ارزم شما میتونیم امیدوار باشیم به تغییر رفتارها. ولی تا این اتفاق نیفته، تا ما جنگل رو، درخت رو، ارزم شما محیط زیست رو دوست نداشته باشیم، باورش نمیکنیم. تا باورش نکنیم هم فرقی نمیکنه، اوزامون، رفتارمون تغییری نمیکنه، همونه. باید به این سمت و سو بریم. من عرض کردم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف باید زیادتر بشه. بخش کشاورزی ساز خودشو نزنه، بخش نیرو ساز خودشو بزنه، اون یکی ارزمون شما حرف خودشو بزنه. یه همراستایی، همافزایی در راستای حفظ منابع پایه کشور باید صورت بگیره. قانون ها به اصطلاح دستور العمل ها، بخشنامه ها، اینها برنامه هایی که نوشته شده باید اجرا بشه. ببین شما برنامه پنجم، برنامه ششم اتوبوس ارزم، شما هر کدومو نگاه میکنی میبینی که کلی به قول معروف داستان و ریل مناسب برای توسعه کشور در نظر گرفته شده، میبینی بخش زیادیش اجرا نشده و روی زمین باقی مونده. پس برنامه ها باید اجرایی بشه، نقص اینها باید رفع بشه، داستان این شکلی باید انجام بشه، سازمان های متولی هم باید تقویت بشن. همین الان بله. ما به هر حال هنوز الان نه رئیس سازمان، عملا نه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست داریم، نه رئیس سازمان جنگل ها و مراتع. اگر رفتیم عرضم به شما به قول معروف فارغ از دغدغه های درونی این سازمان ها، عرضم به شما کسی رو مأمور کردیم، عرضم به شما برنامه ای رو بدون در نظر گرفتن اینها برای اینها دیدیم، خب بازم همین میشه، این ساختار ضعیف میشه، این خانواده که خانواده بزرگی هستش سرخورده میشه، این خانواده عرض کنم خدمت شما یه جورایی نمیتونه به اون شکلی که هستش به قول معروف همراه بشه.
بله.
توانمندشو نکردیم کاری که تا حالا انجام دادیم. عرضم شما سازمان محیط زیست، کارشناسان محیط زیست آخرین جمله‌مه
تغییر حاصل شه.
توسعه رو میفهمن، بله. میدونن فقر و بیکاری بزرگترین مشکله و بزرگترین دشمن محیط زیسته، اما دیدن با چشمای خودشون دیدن که اگر توسعه بی قاعده صورت بگیرد، بی برنامه صورت بگیرد، خودش فقر رو بیکاری رو افزایش میده.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس بازگیر، کارشناس محیط زیست. انشالله با آرزوهای خوب برنامه امروز رو تموم کنیم، به پایان برسونیم. خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنم و شما مخاطبان این برنامه رو هم به خدای بزرگ میسپاریم. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
همزمان با فرارسیدن ماه محرم و در روزهای سخت بیماری، همراه با مراسم شیرخوارگان حسینی به باب الحوائج حضرت علی اصغر توسل می‌جوییم. اولین جمعه ماه محرم 22 مرداد ماه ساعت 10 صبح برای توسل به حضرت علی اصغر علیه السلام با شبکه‌های سراسری و استانی صدا و سیما همراه شوید. لا 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 گل بابا دستاتو آوردی بالا، چی گفتی به آسمون که سرت به موی بند، حالا لا 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 گل بابا دستاتو آوردی بالا، چی گفتی به آسمون که سرت به موی بند حالا. هر خانه یک حسینیه.
و اما دوستان، امیدواریم در هر کجا چه هستید سلامت باشید. میان برنامه یه تا همیشه حسین علیه السلام به تبیین سبک زندگی و حسینی زندگی کردن بر اساس آموزه‌های عاشورایی و شرح حال حضرت رقیه سلام الله علیها میپردازه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک
یا السلام علیک یا ابا
یا ابا عبد یا صاحب الزمان
یا بقیة الله هاجر ان شاء الله في مصیبت جد.
باز این چه شورش که در خلق عالم
عاشورا روز تجدید حیات ما.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین. تا همیشه حسین علیه السلام.
تا همیشه حسین.
بعضیا شک دارن، ما یه بحثی داریم، میگن بالاترین دلیل بر شی وجود شیئه، اگر نیست پس چرا تا نامشو میبرم اشکا جاری میشه، اگر نیست پس چرا تا من میگم 3 ساله حسین دلا میشکنه.
خودکو در این مزار شریف آره میزن و شو ام البکا یعنی مادر گریه، ام البکا
اسمش فاطمه بود، ملقب به رقیه، رقیه لقبش. 3 دلیل قطعی بر وجود حضرت رقیه وجود داره، نمیخوام اثبات حضرت رقیه بکنم، چقدر اون مخدره باید مظلوم باشه که ما بخوایم اثبات کنیم هست یا نیست. برش فقط همین قد بهت بگم، امام حسین با یه دختر 3 ساله کل دمشق رو، کل دمشق رو با یه دختر 3 ساله گرفت. رقیه یعنی نازک دل، آدم که لطیفه. باباها برای بچه هاشون یه لقبایی میذارن، شنیدید دیگه، این دختر انقدر لطیفه بابا لقبش رو گذاشته رقیه.
آذین بندی طول کشیده بود، چراغانی ها کامل نبود، نگهشان داشتند بیرون شهر اسیران آل پیامبر را. شب اول نوبت نگهبانی من بود، سربازها همه خواب بودند. دیدم که دختری بلند شد، 3 ساله میزد، آمد نزدیک درخت کنار دروازه. از شاخه درخت چیزی آویخته بود، سری بریده، خونین و غبار گرفته. دخترک بود و همان سر، کودکان عشق می ریخت، یتیمانه درد دل می کرد. بابا سلام، وا مصیبتا بعد از فراق شما، وا غربتا بعد از شهادت شما. دیدم که سر به حرف آمد، دخترک را تسلی داد، گفت مصیبت و اسیری و تازیانها آخر رسیده، دویدنهای روی خواه تمام شد، پیش خودم خواهی آمد چند شب دیگر، صبر داشته باش، مزد این صبر شفاعت است. چند شب بعد صدای شیون از خرابه بلند شد، شنیدم دختری گوشه خرابه جان داده.
با عشق دانه دانم زینت شده بیرانم، شب به در شمست و من برگرده او پروانه.
بیا بنشینیم پای درس آن نازدانه، آن حضرت 3 ساله بیتاب زیارت پدر بود، بیتاب آغوش دوباره او. بیا اصرار را از او یاد بگیریم، او که تا 40 صبر نداشت. ندیدی بذر ناله هایش چه زود به ثمر نشست، اصرارش چه زود نتیجه داد، زودتر از همه او به وصال پدر رسید، رنگ گشایش را دید، طعم شیرین فرج را چشید.
اللهم اجل ولیك الفرج.
خب عزیزان شنونده، با برنامه چشم‌انداز از این لحظه همراه باشید.